مزامیر 13. زبان چیز شگفت‌انگیزی است و ابزاری قدرتمند، اما زبان محدودیت‌هایی نیز دارد. هرچقدر هم که زبان انعطاف‌پذیر باشد و واقعاً بسیار انعطاف‌پذیر است، در این زندگی چیزهایی وجود دارد که زبان برای بیان آن به دشواری می‌افتد. یکی از این حوزه‌ها رنج و درد است. زبان در توصیف رنج بسیار سودمند است، اما محدودیت‌هایی نیز دارد. برای مثال می توان به صورت گزاره‌ای سخن گفت یا نوشت، یعنی صرفاً حقایق را بیان کرد، اما حقایق به تنهایی ابزار کاملی برای فردی که در رنج است و می خواهد خود را درد خود را بیان کند نیستند. شاید بتوان داستانی نوشت یا روایتی را تعریف کرد تا احساسات خود را منتقل سازد، اما هرچند این کار مفید است، احتمالاً برای بیان تمام آنچه در درون او می‌گذرد کافی نخواهد بود. در میان ابزارهای زبان چیزی وجود دارد که می‌تواند زبان را اندکی فراتر ببرد و آن شعر است. شعر می‌تواند اندکی بیشتر به مرزهای زبان نزدیک شود. شعر نیز محدودیت‌های خود را دارد، اما وسیله‌ای است که ما را بیش از هر چیز دیگر به احساسات فرد رنج دیده نزدیک می‌کند. کسی گفته است که شعر زمانی پدید می آید که یک احساس اندیشه خود را یافته باشد و آن اندیشه نیز واژه‌هایش را پیدا کرده باشد. هفته گذشته مجموعه تابستانی درباره مزامیر را آغاز کردیم. نام آن را آموختن دعا با مزامیر گذاشتیم. مزامیر شعر هستند. بسیاری از آنها سرود و ترانه اند. همچنین بسیاری از آنها با موضوع رنج و درد ارتباط دارند. در مزمور هفته گذشته رنج در پس زمینه حضور داشت. در مزمور 13 نیز همین گونه است. در مزمور امروز داوود از اعماق تاریکی می نویسد. او در یک دره قرار دارد، دره ای از رنج که نور خورشید به آن نمی رسد. هنگامی که قلم را بر پوست نوشتن می گذارد، از شیوه روایت، توصیف یا تفسیر استفاده نمی کند، بلکه به شعر پناه می برد. حتی به یک سرود. این شعری در قالب دعاست. بسیاری از مزامیر دعا هستند، دعاهایی که خطاب به خداوند گفته می شود. هنگامی که این شعر دعا یا سرود را بررسی می کنیم، عمق ناامیدی او را احساس خواهیم کرد. اما نکته شگفت‌انگیز اینجاست که داوود در آن اعماق باقی نمی ماند. هرچند شرایط او تغییر نمی کند، از جرفای سایه گرفته رنج به قله کوه منتقل می شود، جایی که خورشید می تابد. او مزمور را با سرودن به پایان می رساند، یا دست کم با چشم‌انداز و امید سرودن. اگر امروز در رنج هستید، اگر در دره‌ای قرار دارید که خورشید در آن نمی تابد، یا اگر آنقدر خردمند هستید که بدانید رنج در راه است، زیرا در جهانی سقوط کرده زندگی میکنید، باید از خود بپرسید چه چیزی داوود را از ذره به قله کوه رساند. اگر شرایط دشوار او حتی ذره‌ای تغییر نکرده است، اگر او همچنان در رنج به سر میبرد، چگونه میتواند از سرودی آکنده از ماتم و اندوه به سرودی سرشار از شادی و ستایش برسد؟ بیش از آن که به این پرسش پاسخ دهیم، باید نخست به سراغ داوود در دره ناامیدی برویم. داوود دعای شاعرانه خود را در آیات 1 و 4 با 4 پرسش آغاز 1 و 2 با 4 پرسش آغاز می کنند. هر یک از این پرسش ها با عبارت تا به کی شروع می شوند. 4 بار می گوید تا به کی ای خداوند، تا به کی، تا به کی، تا به کی. داوود در دوره ای از رنج طولانی و فرساینده به سر می برد. خود رنج به اندازه کافی دشوار است، اما هنگامی که این رنج طولانی می شود، به دشمن قدرتمند تبدیل می گردد. رنج انسان را فرسوده می کند، شادی را از زندگی می مکد، خسته کننده است و جان آدمی را به سطوح می آورد. از همین رو داوود در اوج درماندگی فریاد می زند، تا به کی ای خداوند؟ آیا تا ابد مرا فراموش خواهی کرد؟ آیه 1. در ذهن داوود هیچ تردیدی درباره علم مطلق خدا وجود ندارد. او تصور نمی کند که خدا مانند پیرمردی باشد که حافظه‌اش ضعیف شده و چیزها را فراموش می کند. آنچه داوود بر آن سوگواری می کند، نبود کمک عملی خدا در شرایط دشوار زندگیش است. به یاد بیاورید که وقتی بنی اسرائیل در مصر به بردگی گرفتار بود، خداوند قوم خود را به یاد آورد. این عبارت به این معناست که خدا وارد عمل شد، کمک کرد و آنان را نجات داد. شکایت داوود این است که خداوند او را در میان این شرایط دردناک بدون یاری رها کرده است. او احساس میکند که خدا به نفع او اقدامی نکرده است. در زندگی داوود دورهای بسیاری وجود داشت که میتوانست زمینه نگارش این مزمور باشد. داوود مردی بود که رنجهای فراوانی را تجربه کرد و بارها از فصلهای طولانی سختی عبور کرد. آیا شما نیز هرگز مانند داوود احساس کرده اید؟ آیا شرایطی را تجربه کرده اید که غیر قابل تحمل، خرد کننده، بی امان و بی پایان به نظر برسد؟ آیا تا به حال احساس کرده اید که خداوند شما را فراموش کرده است؟ داوود چنین احساسی داشت. در دعای او صداقتی عریان و بی پرده وجود دارد. یکی از دلایلی که مزامیر در کتاب مقدس قرار گرفتن این است که به ما کمک میکند احساسات خود را بیان کنیم. اگر سالهاست در رنج به سر میبرید، میتوانید همراه با داوود فریاد بزنید: تا به کی ای خداوند؟ آیا تا ابد من رو فراموش خواهی کرد؟ دومین پرسش داوود نیز در آیه نخست آمده است: تا به کی روی خود را از من پنهان خواهی کرد؟ در میان رنجهایش داوود احساس میکند که خدا دور است. او حضور خدا را حس می کند. داوود مانند هر اسرائیلی دیگر دعای برکت هارونی را که در کتاب اعداد آمده بود از حفظ می دانست. خداوند تو را برکت دهد و از تو محافظت کند. خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو فیض نماید. خداوند چهره خود را بر تو بلند کند و به تو سلامتی بخشد. اما داوود احساس می کند که خدا روی خود را از او برگردانده است. گویا دیگر از فیض خدا بهره‌مند نیست و آرامش الهی را تجربه نمی کند. تا به کی روی خود را از من پنهان خواهی کرد؟ آیا می توانید تصور کنید این وضعیت برای داوود چقدر دردناک بوده است؟ اینکه حضور خدا را احساس نکند. اگر چند صفحه جلوتر بروید و مزمور 27 را بخوانید، در آیه 4 داوود می گوید: یک چیز را از خداوند درخواست کردم و همون را خواهم جست، اینکه تمام روزهای عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا زیبایی خداوند را بنگرم و در هیکل او تأمل کنم. داوود برای بودن در حضور خدا زندگی میکرد. بزرگترین اشتیاق او تماشای زیبایی خدا بود. او نیکویی خدا را چشیده بود. میدانست که برای رابطه با خدا آفریده شده است. میدانست که هیچ شادی بالاتر از حضور خدا وجود ندارد و هیچ هدفی ارزشمندتر از آن نیست. اما اکنون در این فصل طولانی از رنج احساس میکند که خدا دور شده است. گویی خدا روی خود را برگردانده و دیگر هیچ نشانی از حضور او نمییابد و این برای داوود بسیار سنگین است. آیا شما نیز چنین احساسی داشته اید؟ آیا زمانی بوده که خدا را دور احساس کنید؟ گویی روی خود را از شما پنهان کرده است؟ اگر چنین است، این مزمور برای شماست. دعای داوود را دعای خود کنید. سومین شکایت او در آیه 2 آمده است: تا به کی در جان خود تدبیر کنم و تمام روز در دل خود اندوه داشته باشم. همدم دائمی داوود افکار خودش شدند، مشورت‌های نفس خیش. او تمام روز را با اندوهی در دل زندگی می کند. در دوره‌های طولانی رنج، مشورت‌های دل و ذهن ما اغلب مشورت‌های خوبی نیستند. افکار ما می‌توانند کمکی نکنند، حتی ما را بیشتر به سوی تاریکی و عمیق‌تر به دره ناامیدی بکشانند. در سفر زائر، شخصیت اصلی داستان مسیحی همراه با دوستش امیدوار به دست غول یأس گرفتار شده. غول اونها را به قلعه شک میبرد و در سیاهجال تاریک زندانی میکند. آنها را گرسنه نگه میدارد، کتک میزند و تأخیر میکند. مسیحی پس از مدتی طولانی در آن زندان چنان به ناامیدی میرسد که گمان میکند وضعیتش بیامید است. دیگر هیچ نجاتی در کار نخواهد بود. غول یأس حتی به او پیشنهاد میکند که به زندگی خود پایان دهد و مسیحی در اندوه دل خود و تحت تأثیر افکار خیش وسوسه می شود که این پیشنهاد را بپذیرد. باید بدانیم که ما ذاتاً انسان‌های ضعیف هستیم. در ضعف خود رنج‌های طولانی دشمنی نیرومند محسوب می شوند. هنگامی که اندوه قلبمان را فرا می گیرد، افکار خود ما و مشورت‌های درونمان همیشه راهنمایان خوبی نیستند. برای داوود این فصل از رنج همه ابعاد زندگی را در بر گرفته است. بی وقفه و بی امان است. هیچ آسایشی وجود ندارد. تمام روز اندوه در دل اوست. چهارمین تابکی به دشمنان او مربوط می شود. تابکی دشمنانم بر من پیروز و سرفراز خواهند بود. می توان سردرگمی داوود را درک کرد. او مست شده خداوند بود. برگزیده خدا، کسی که وعده الهی را دریافت کرده بود. پس چرا دشمنانش دست بالا را دارند؟ چرا بر او غلبه یافتند؟ مسیحی که به خاطر ایمان خود آزار دیده است نیز ممکن است همین سوال را بپرسد. مسیحی رنج کشیده در حالی که به زمزمه های دل خود گوش می دهد شاید چنین بیندیشد. چرا من که فرزند خدا هستم و خدا محبت خود را بر من قرار داده است باید این گونه رنج بکشم؟ در حالی که همکار بی ایمان و گاه بدرفتار من زندگی آرام و بی درد سری را دارد. چرا او موفق‌تر و سرفرازتر از من به نظر می رسد؟ پس داوود در دره رنج قرار دارد و مدت زیادی است که در آنجاست. برای مدت‌ها آفتاب را ندیده است. او احساس می کند که خدا کمکش نکرده است. حضور خدا نزدیک نیست. خدا او را با افکار خودش و اندوهی دائمی تنها گذاشته است. دشمنانش در حال پیروزی هست. بنابراین فریاد می زند تا به کی ای خداوند. احتمالاً داوود نیز مانند ایوب از خود می پرسید چرا این همه رنج می کشد؟ ایوب پاسخی دریافت نکرد. به گمان من داوود نیز پاسخی روشن دریافت نکرده. اما به این نکته توجه کنید. داوود نمونه ای از مسیح بود. سایه ای از مسیح موعود. او پیشاپیش به عیسی مسیح اشاره می کند. و ما درباره عیسی چه می دانیم؟ می دانیم که او مرد غمها و آشنا با اندوه بود. عیسی مسیح نیز رنج کشید. داوود در آن زمان درک نمی کرد که رنجهایش تا حدی به خادم رنج کشیده اشاره دارند. او نمی دانست که روزی عیسی مسیح پسر خدا و دومین شخصیت تثلیث که یک جسم انسانی به خود گرفت همین کلمات او را بر زبان خواهد آورد. برای نمونه در مضمون 22 داوود می گوید خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ و عیسی همین کلمات را بر صلیب بر زبان آورد. اگر تنها به دو آیه نخست مزمور 13 نگاه کنیم میبینیم که چقدر با خدمت زمینه عیسی مطابقت دارد. بر صلیب او احساس کرد که خدا او را ترک کرده است. احساس کرد که پدرش چنان که در سرودها میخونیم روی خود را از او برگردانده است. در باغ جتسیمانی اندوهی در دل داشت که نزدیک بود او را از پا در آورد و بر صلیب دست کم برای مدتی دشمنانش بر او پیروز به نظر می رسیدن. اندوه داوود نه تنها به ما کمک می کند اندوهای خود را بیان کنیم بلکه ما را به سوی اندوهای خادم رنج کشیده یعنی عیسی مسیح نیز هدایت می کند. داوود در آیات 3 و 4 به دعا و درخواست از خداوند روی می آورد. او ابتدا درخواست خود را با خدا در میان می گذارد. سپس دلایلش را برای اجابت آن بیان می کند. به آیه 3 نگاه کنید. ای یهوه خدای من، به من بنگر و مرا اجابت فرما. چشمان من را روشن ساز. این درخواست اوست. ساده و کوتاه. به وضعیت من نگاه کن. به گرفتاری من بنگر. شرایط من را ببین. تا به کی ای خداوند مرا پاسخ بده. مرا پاسخ بده. وقتی داوود فریاد میزند مرا پاسخ بده، بی احترامی نمی کند. این مانند پدری نیست که با بی‌حوصلگی فرزندش بگوید جوابم رو بده. بلکه داوود اعلام میکند خدا تنها امید و یاور اوست. رهایی فقط از جانب او میتواند بیاید. داوود شخصیت خدا را میشناسد و از او میخواهد مطابق رحمت و شفقت خود عمل کند. گویی میگوید به رنج من بنگر و از روی دلسوزی خود وارد عمل شو. لطفا مرا پاسخ بده. سپس میگوید چشمان مرا روشن ساز. این عبارتی نیست که امروز زیاد به کار ببریم. به نظر میرسد داوود درخواستش تغییر شرایط را دارد. تغییری که باعث شود دیگر مجبور نباشد تمام روز به تاریکی خیره شود. او در دره قرار دارد که خورشید در آن نمیتابد. به دنبال اندکی آسودگی است. چیزی که بتواند بابت آن شکرگزار باشد. او میخواهد کمکی که دوباره نور خورشید را ببیند. چشمان مرا روشن ساز. دعای او دو دلیل نیز در بر دارد. اول، مبادا در خواب مرگ فرو روم. او میترسد این آزمایش و این رنج طولانی پایان زندگیش باشد. بیم آن دارد که همه اینها به قبر ختم شود. دوم، مبادا دشمنانم بگویند بر او چیره شدیم و مخالفانم از زغزش من شادمان شود. یعنی آنقدر متزلزل شود که سرانجام سقوط کند. داوود در اینجا نمی کوشد که خدا را وادار یا تکمی کند. او فقط صادقانه احساسات خود را بیان می کند. او فریاد می زند من ضعیف شدم، در حال فرو رفتنم، دارم غرق می شدم، نمی دانم تا چه مدت دیگر بتوانم دوام بیارم. احساس می کنم این ممکن است پایان من باشد. ای مسیحی، بدان که یکی از ویژگی های مزامیر صداقت بی پرده آن است. در طول این مجموعه تابستانی که مزامیر را مطالعه می کنیم به این صداقت ها توجه کنید. وقتی دعا می کنید با صداقت در حضور خدا دعا کنید. مزامیر را بخوانید، دعا کنید، بگذارید صداقت آن زبان صداقت شما شود. پس تا اینجا در آیات 1 و 2 داوود 4 بار فریاد زد تا به که در آیات 3 و 4 در میان رنج خود نزد خدا دعا کرد. اما در دعای پایانی مزمور تغییر شگفت انگیز در لحن او مشاهده می شود. او از شادی و سرود خواندن سخن می گوید. چه اتفاقی افتاده؟ چرا این تغییر ناگهانی؟ چرا این دگرگونی؟ شاید خدا شرایط او را تغییر داده است. شاید دشمنانش نابود شدند. شاید رنجش پایان یافته. من چنین فکر نمی کنم. در خود مزمور هیچ نشانه ای وجود ندارد که وضعیت او حتی ذره ای تغییر کرده باشد. به گمان من داوود هنوز هم در رنج است. پس چه چیزی تغییر کرده است؟ فقط این، داوود در حال جنگیدن نبرد ایمان است. من فکر میکنم داوود اجازه نمیدهد شرایط زندگیش معیار و سنجش محبت خدا باشد. اجازه دهید دوباره این را بگویم. داوود اجازه نمیدهد شرایط زندگیش معیار محبت خدا نسبت به او باشد. او اجازه نمیدهد رنجهایش شناخت او را از خدا تعیین کند. او مشورتهای ناامید کننده دل خود را کنار میگذارد و به حقیقت گوش میدهد. چارلز اسپرژن میگوید آیات 5 و 6 تصویری از داوود است که به ایمان خود چنگ زده است، همان گونه که یک ملوان در میان طوفان سهمگین دریا به دکل کشتی خود میچسبد. تصور کنید ملوانی را در قایق کوچک. امواج او را به این سو و آن سو میکوبند. آب از دیواره قایق بالا میآید. باد چنان شدید است که ممکن است او را به دریا پرتاب کند. موج‌ها آنقدر خشن هستند که هر لحظه احتمال سقوطش وجود دارد. در چنین شرایطی ملوان چه می کند؟ او به دهکل وسط کشتی می چسبد. اما داوود در این طوفانی که می خواهد او را غرق کند به چه چیزی چنگ می زند؟ دهکل کشتی او چیست؟ ایمان او. و نه صرفا قدرت ایمانش بلکه موضوع ایمانش. داوود به ایمان خود به خداوند قادر مطلق چنگ میزند، به خدای وفادار به عهد، به خدای محبت پایدار و تغییر ناپذیر. من باور ندارم که شرایط او حتی اندکی تغییر کرده باشد، اما چیزی که او را از دره تاریک به قله‌ای آفتابی منتقل می کند این است که نگاه خود را به سوی خداوند برمیگرداند و آنچه را درباره شخصیت خدا میداند به یاد می آورد. به آیه 5 نگاه کنید. اما من بر محبت ثابت تو توکل کردم. گویی داوود تصمیمی آگاهانه گرفته است. من تصمیم گرفتم باور کنم که تو نیکو هستی و مرا محبت میکنی. چگونه مسیحی و امیدوار از زندان قوله یأس در کتاب سفر ظاهر آزاد شدند. مسیحی چیز را به یاد آورد. او به یاد آورد کلیدی به نام وعده برگردان دارد. کلیدی که میتواند هر قفلی را در قلعه شک بگشاید. آن کلید وعده های خدا بود. و وعده های خدا که محبتش پایدار است. مسیحی اجازه نداد شرایطش معیار محبت خدا نسبت به او باشد، بلکه به شخصیت خدا و وعده های او نگاه کرد. او نبرد ایمان را جنگید. داوود نیز شخصیت خدا را می شناسد. به همین دلیل تصمیم می گیرد به او اعتماد کند، هرچند شرایطش خلاف این را نشان می دهد، هرچند افکارش خلاف این را زمزمه می کنند، هرچند دشمنانش او را به خاطر این اعتماد مسخره می کنند. او تصمیم گرفت نبرد ایمان را ادامه دهد و بر محبت پایدار خدا توکل کند. در آیه 2 داوود گفته بود تمام روز اندوه در دل من است، اما در آیه 5 می گوید دل من در نجات تو شادی خواهد کرد. داوود با خودش سخن می گفت، گویی موعظه‌ای برای قلب خود ایراد می کند. ای دل من در نجات خدا شاد باش. آیا داوود از شادی در آینده سخن میگوید یا از شادی که همکنون آغاز شده است؟ او میگوید دل من شادی خواهد کرد. این عبارت میتواند هم به شادی آینده اشاره داشته باشد، هم به شادی که از همین حالا در دل او جوانه زده است. اما در هر دو صورت سرچشمه آن یکی است. اعتماد به محبت استوار خداوند حتی در زمانی که هنوز رنج پایان نیافته است. اگر منظور داوود از دل من در نجات تو شادی خواهد کرد شادی آینده باشد، آنگاه او آنقدر به محبت پایدار خدا اطمینان دارد که می داند خدا سرانجام او را از این شرایط دشوار رها خواهد کرد. و در این صورت داوود در واقع می گوید می دانم روزی خواهد آمد که دلم در نجات تو، در رهایی تو و در پیروزی تو و دشمنانم شادی خواهد کرد. اما ممکن است که منظور او شادی زمان حال باشد. شاید داوود می گوید که آگاهانه تصمیم گرفته است که اکنون شادی کند، حتی اگر دشمنانش هنوز دست بالا را داشته باشند. او در میان رنج های فعلی خود شادی خواهد کرد، زیرا این حقیقت را می داند که خداوند نجات دهنده اوست و در نهایت همه چیز بر جان او نیکوست. ای مسیحی، هر دو حقیقت برای تو نیز صادق است. در مسیح آینده تو قطعی و تضمین شده است. بله، در این زندگی رنج خواهی کشید. بله، دشواری ها و آزمایش هایی وجود دارد. اما روزی فرا خواهد رسید که با خداوند خواهی بود. از تمام رنج ها و سختی ها رهایی خواهی یافت. در اون روز حقیقت سخنان پولس رسول را با تمام وجود درک خواهی کرد. پس دل سرد نمی شویم اگر چه انسانی بیرونی ما فرسوده است، اما انسان درونی ما روز به روز تازه می گردد، زیرا این رنج سبک و زود گذر است. برای ما جلالی جاودانی و بی نهایت عظیم فراهم می آورد که با آن قابل مقایسه نیست. و آن هنگامی که در آن جلال جاودانی و بی همتا قرار بگیری، دل تو مطابق آیه 5 در نجات خدا شادی خواهد کرد. اما تا رسیدن آن روز تو می توانی در رنج های کنونی خود نیز شادی کنی. در مسیح و به یاری روح القدس می توانی مطابق سخنان پتروس زندگی کنید. در این امر شادی کنید، هرچند اکنون برای مدتی کوتاه اگر لازم باشد از آزمایش های گوناگون اندوهگین شده اید، تا اصالت ایمان شما که از طلای فانی هرچند در آتش آزموده می شود بسیار گرانبهاتر است، موجب ستایش، جلال و افتخار در هنگام ظهور عیسی مسیح گردد. هرچند او را ندیده اید دوستش می دارید، هرچند اکنون او را نمی بینید به او ایمان دارید، با شادی وصف ناپذیر و پر از جلال سرشار می شوید، زیرا به هدف ایمان خود یعنی نجات جانهایتان دست می یابید. ای مسیحی، در میان رنجهای خود به دکل کشتی بشست، نبرد ایمان را ادامه بده، به خدای قادر مطلق چشم بدوز، به عیسی مسیح سخره و نجات دهنده خود نگاه کن، مستقیما به چشمان رنجهایت بنگر و شادی کن. شادی کن که خدا در زندگی تو در حال کار است. شادی کن که عیسی هرگز تو را ترک نمی کند و هرگز رهایت نمی سازد. شادی کن که پدر آسمانی تو پدری سرشار از محبت است. شادی کن که روح القدس در تو ساکن است و تسلی دهنده توست. در نجات کنونی و آینده خود شادی کن. داوود مزمور را در آیه 6 با سخن گفتن از سرود و آواز به پایان می‌رساند. او مزمور را با نوحه‌ای در تاریک‌ترین دره آغاز کرد، دعا کرد، نبرد ایمان را جنگید، اکنون به قله کوه منتقل شده است، جایی که هر چند رنج‌هایش هنوز در کنار او هستند، اما می‌تواند نور خورشید را ببیند و بر فراز این قله حتی در میان رنج خواهد سرایید، زیرا خداوند با من نیکویی فراوان کرده است. وقتی داوود میگوید خداوند با من نیکویی فراوان کرده است، به کدام دور از زندگی خود میاندیشید؟ شاید زمانی را به یاد میآورد که چوپانی گمنام و کوچکترین برادرانش بود و به دست سموئیل مست شد، یا شاید زمانی را به یاد میآورد که پس از زنا با بتشبع و فراهم کردن مرگ شوهر او، خداوند با او با رحمت و شفقت رفتار کرد، او را بخشید و دوباره احیا نمود. چه کسی می داند؟ اما این را بدان ای مسیحی، خداوند نیز با تو نیز نیکویی فراوان کرده است. اگر در مسیح هستی، او به راستی و به فراوانی با تو نیکویی کرده است. گرچه از خداوند روی گردانده بودی، گرچه همچون گوسفندی گم شده بودی، گرچه علیه خدایی که تو را آفرید و به تو حیات و نفس بخشید گناه کرده بودی، گرچه آنگونه شایسته بود او را حرمت ننهادی و از او لذت نبودی، اما او گناهان تو را بر عیسی نهاد. عیسی مسیح مجازات تو را بر خود گرفت، تو عادل شمرده شدی، بخشیده شدی، فدیه داده شدی، به عنوان فرزند به خانواده خدا پذیرفته شدی، تمام روزهای زندگی خود را در خانه خدا ساکن خواهی بود و تا ابد زیبایی او را نظاره خواهی کرد. خداوند با تو نیکویی فراوان کرده است. بنابراین تو نیز می توانی حتی در میان رنج‌هایت برای خدا سرود بخوانی. پس بیایید پس از دعا با هم خدا را بسرایی. آمین.